صفحه 321. اتاق مراقبت‌های ویژه جای پرتی بود که می‌دانم عجیب به نظر می‌آمد که در چنین جایی لحظه‌ای نمی‌توان دور از چشم مراقبی ورزیده باشی. اینقدر احساس تنهایی، ترس و گیجی بنمایی، اما همین گونه بود. نمی‌دانستم تا چه حد به دیدار دوستان و آشنایان نیاز داشتم. به دیدن چهره دوستانه نیاز داشتم، نه کسی که مفید باشد، بلکه شخصی دوست داشتنی. به تماس گرم و محبت‌آمیز نیاز داشتم، نه تماسی حرفه‌ای. در آن لحظه از صدای در که پشت سرم باز شد، از خواب برخاستم. آن در به اتاقی پر جمعیت باز نمی شد، بلکه به سوی راه رو گشوده می شد. تصور کردم ممکن است رؤیا دیده باشم و یا شاید اثر قرص‌های مصرف شده است، ولی نه، او اینجا بود، دوست بسیار عزیزم. او با احتیاط از میان لوله‌های تنفسی و ریدی و سایر تجهیزات رد شد. مهم نبود چگونه وارد شده و یا به زودی به او می‌گویند که آنجا را ترک کند. انسانی که دوستش می داشتم نزدیک من بود و در احساس من سهیم می شد. من آن لحظه را همیشه به خاطر خواهم داشت. مسخره است. هنگامی که مردم بیشترین نیاز را به ما دارند، اغلب کمترین امکان را برای کمک کردن به آنان داریم. این امر به خصوص به هنگام بیماری های شدید و یا نزدیک شدن لحظه مرگ حقیقت پیدا می کند. من نیز به اندازه دیگران مقصرم. این رویداد هرگاه یکی از خیشان یا دوست عزیزی در بیمارستان باشد پیش می آید و من در جدال بین نزدیک بودن به آنان و احساسی که مرا از دیدنشان باز می دارد دوپاره می شوم. از نظر احساسی این پریشانی را حس می کنم، هرچند اعتقاد زیادی دارم که هیچ کس نباید به درد مبتلا باشد یا در تنهایی بمیرد. در نسل‌های گذشته اوضاع فرق داشت. بیمار در منزل نگاهداری می‌شد و با عشق و علاقه از وی پرستاری به عمل می‌آمد. در آخرین لحظات یکی از اعضای خانواده چشمش را می‌بست و فقط مرگ قادر بود آنان را از یکدیگر جدا کند. شاید آنچه سبب به وجود آمدن این وضع شده آن باشد که ما با چیزهای بی‌معنایی چون دارو و بیمارستان دوست شده ایم. نتیجه قابل درک احساس نارسایی و ترس است. احساس می‌کنیم در بهبود افرادی که دوستشان داریم سهمی نداریم و ممکن است با نگاه داشتن آنان در منازل سلامتشان را به مخاطره اندازیم. بنابراین ما نقش‌های فعال خود را در روند معالجه از بین برده ایم. طبیعی است که افراد بیمار یا کسانی که در حال مرگ هستند دوست داشته باشند در خانه به سر برند. آنان می‌خواهند نزدیک کسانی باشند که سالها دوستشان داشتند و آنان نیز متقابلاً به ایشان مهر ورزیدند. آنان می‌خواهند در خانه و در رخت خواب باشند، جایی که احساس بیشترین راحتی را بنمایند. با وجود این، لحظه‌ای که ایشان بیشترین نیاز را به این حمایت دوستانه دارند، با آمبولانس به سوی انزوا یا مراقبت‌های ویژه روانه می‌شوند و اغلب لحظات پایان عمر را تنها و در میان غریبه‌ها می‌گذرانند. بسیاری از ما عزیزانی را بدون آنکه حتی بتوانیم با ایشان خداحافظی کنیم، از دست داده‌ایم. این کار می تواند ما را به دست احساس غمی همیشگی از فقدان دردآور نزدیکی بسپارد. هرگز نبایستی فراموش کنیم شخصی که در پس چهره رنگ پریده و دردمند و یا جسم تحلیل رفته وجود دارد، هنوز همان کسی است که دوستش داریم. نباید هرگز از یاد ببریم که نیاز به محبت، لمس کردن، درباره اطمینان یافتن، ارتباط داشتن، دوست داشتن هنوز هم وجود دارد. چیزی که هست حالا تشدید شده است. همه ما به یکدیگر محتاجیم. شاید روزی نیز بیمار شویم و یا ناتوان گردیم و به گرمی و محبت دیگران نیاز داشته باشیم. تنها راهی که می توان مطمئن شد این نیازها برآورده خواهند شد این است که بر این ترسهای غیر واقعی ولی بسیار انسانی غلبه کرده و سعی نماییم روند کنونی را دگرگون کنیم. اصطلاح سن پیری جدا از بی‌معنا بودنش بیشتر اوقات چیزی به جز اشاره ضمنی منفی نیست. به جای اینکه به آن چنان مرحله ای از رشد انسانی بنگریم، بیشتر به چشم گونه ای بیماری که مشخصاتش صندلی گهواره ای، بدنهای سست و فرسوده و انسانهایی که دیگر قادر به دفاع از خود نیستند نگاه می کنیم. در پس همه اینها این فرضیه وجود دارد که سالهای پایان عمر ما چیز ترسناکی خواهد بود. به نظر می رسد در سالهای گذشته نقش با معناتری به سالخوردگان جامعه ما داده شده است. در بسیاری از فرهنگهای موجود به جز فرهنگ ما افراد پیر به دلیل سنشان نه به رغم آن از احترام و منزلت بیشتری برخوردارند. با تمام ستایشی که از جوانی و جاذبه‌هایش داریم، به این نتیجه می‌رسیم که جوانی ابتدای زندگی است که ما فقط در محدوده ثابتی زندگی می‌کنیم و چیزی است زود گذر و بی‌محتوا. پس با اولین نشانه‌ای که معلوم می‌دارد ما به آن سوی این مرزها رسیده‌ایم، ما را کنار می‌گذارد و توقع دارد که جارا به نسل جدید بسپاریم. جای تعجب نیست اگر افراد هرچه بیشتر به انجمن بازنشستگان می پیوندند، یعنی جایی که پذیرفته می شوند. برای کسانی نیز که بخت کمتری دارند، خانه های سال خوردگان زیادی وجود دارد. چرا چنین اسم بی مسمایی؟ جایی که امکان گذراندن بقیه عمر با آرامش وجود دارد. که البته هرگز جای بودن در میان کسانی را که دوستشان داریم نمی گیرد. به هنگام دیدن چهره ای پرچین و چروک فقط سالهای عمری را که گذشته است می بینیم، ولی به خرد اندوخته شده توجهی نداریم. ما نقش مؤثر تجارب اندوخته شده را نادیده می گیریم. فکرش را بکنید چه مجموعه با شکوهی از خاطرات در یک زندگی کامل وجود دارد. لحظات شوق، رضایت، یأس، خوشحالی و چیزهایی که بیشتر کامپیوترهای پیچیده نیز نمیتواند در کاملترین برنامه‌های خود داشته باشد. جالب توجه است که از تمام دانسته‌های انسانی فقط خاطرات خوب گذشته به یاد می‌آیند. در حالی که با پیر شدن وقایع نزدیک زود فراموش می شوند. این موضوع توجیهی طبیعی دارد و آن این که به ما می گوید به گنجینه ی ذهن افرادی که عمری طولانی داشته اند و می توانند آن را به دیگران بسپارند توجه کنیم. حالات ما نسبت به افراد مسن‌تر مطمئناً دنیای ما را در زمان پیری پی خواهد ریخت. اگر سن پیری را نوعی بیماری بدانیم که موجب توقف بهره‌گیری و توانایی رشد می شود، پس ما به گونه ای مؤثر محدوده خود را مشخص ساخته ایم. زندگی برای ما بستن درها می شود و پیوسته عباراتی نظیر برای این کار پیرم، آن روزها چقدر خوب بود را به کار می بریم. و هر موی خاکستری و هر چروکی را علامت بدی برای پایان می دانیم. یکی از معمول ترین حالات پیران بدخلاقی و سستی است که موجب می شود از دیگران رانده و کنار زده شوند و نیز امکان دارد که خود ما از آنها دور شویم. جالب توجه است جوانانی را می بینیم که 50 سالگی برایشان سن پیری است. به تازگی در جشن 6 سالگی پسری شرکت داشتم. 6 سالگی را به یاد می آورید. بعضی از خیشان می خواستند به این جشن حالت بزرگ شدن بدهند. او در یک لحظه غافلگیرانه از من پرسید: چند سال دارید؟ واکنش من فرار از پاسخ دادن بود. گمان می کنی چند سال داشته باشم؟ بدون لحظه‌ای درنگ گفت: 100 سال. دفعه بعد بهتر می دانم چه کنم. جالب نظر است که همراه مسن‌تر شدن نگرش های ما نیز دگرگون می شود. هر مرحله از زندگی با خود نیازها، باورها، نگرشها و بازتابهای تازه ای را به همراه می آورد. من بدین امر هنگامی آگاهی یافتم که 50 سالگی را پشت سر گذاشتم. گذشتن از 50 سالگی نیز به همان اندازه که از کودکی به نوجوانی و از نوجوانی به بزرگسالی می رسیم دردآور است. اما به نظر می رسد در تغییرات نوجوانی و جوانی احساس پیر شدن نمی کنیم. به هر حال جبرانی وجود دارد. دست کم 50 سال طول می کشد که پی ببریم زندگی و خوشبختی ما به هیچ فرد و موقعیتی بستگی ندارد. می آموزیم که ناگزیر نیستیم همه چیز را به میل خود داشته باشیم. نیاز نداریم همه ما را دوست داشته باشند و اگر عده‌ای ما را رد کنند دنیا به آخر نخواهد رسید. هنگامی که بدین امر پی بردیم به آسایشی خوشایند می رسیم. ما هنوز درد اولین رد شدنها را به خاطر داریم. احساس تهی بودن که ما را در بر گرفته بود. اما پس از 50 سال زندگی آموختیم که زندگی راه خود را می رود و دور شدن کاملا جزئی از زندگی است، نه پایان آن. با دیدی که امروز داریم، متحیرم چرا این را زودتر درک نکردیم. پس از 50 سال انگار تازه خودمان می شویم. سرانجام در می یابیم که اجرای نقش انرژی زیادی می گیرد. بازی کردن نقش آنچه که دیگران می‌خواهند ما باشیم. گذشته‌های ما نیز عوض می‌شوند. اهمیتی نمی‌دهیم که کمتر اجتماعی باشیم و اگر همه ی روز تعطیل را نیز برنامه‌ای نداشته باشیم برایمان مهم نیست. 2-3 شب هفته را بیرون بودن اکنون به نظرمان انجام وظیفه می‌رسد تا تجدید قوا. پس از 50 سال پی برده ایم که تمایل زیادی داریم که ساعات بیشتری را در خانه بمانیم و مطالعه کنیم یا برنامه خوبی از تلویزیون تماشا کنیم یا اصلاً هیچ کاری نکنیم. ما حتی این حقیقت را پذیرفته ایم که هیچ کاری نکردن می تواند کاری کردن باشد. ما بدون بهانه می توانیم دعوتی را رد کنیم و نه بگوییم. پس از 50 سال عادات خوردن و آشامیدن ما نیز به ناگزیر تغییر می کند. حد اکثر در ساعت 6:30 بعد از ظهر شام می خوریم و برای اینکه ساعت 9 در منزل باشیم مرتب به ساعت ما نگاه می کنیم. به قهوه بدون کافئین و نوشابه های رقیق روی می آوریم و سودا را با کمی مشروب ملایم می خوریم. در حالی که روزگاری اصلاً به سلامتی خود فکر نمی کردیم، حالا کشوهارا پر از قرص‌های ویتامین می بینیم. آب میوه‌گیری برای من مهم می شود و غذاهایی با سلولوز مصرف می کنیم. از ضربان قلب خود با خبریم. کی قبلاً این کار را می کردیم؟ دقیقاً میزان انقباض و انبساط قلب و شرائین مربوط به فشار خون را می دانیم. در مورد دید خود دقیق تر می شویم. شنوایی، مراقبت از پوست، هضم غذا و انقباض ماهیچه را بیشتر مورد دقت قرار می دهیم. مرتب به آرایشگاه می رویم، با دندان پزشک ملاقات داریم و دوباره صابون آج مصرف می کنیم. نوع آداب معاشرت ما نیز دگرگون می شود. به کارهایی متمایل می شویم که برای من آرامش می آورد، نه آنهایی که هیجان انگیز است. در مورد کتاب، فیلم و نمایشنامه سخت گیر می شویم. سینما رفتن بسیار خاص می شود و فقط بعضی برنامه های قدیمی را می بینیم. برنامه های ناقص را تحمل نمی کنیم و بیشتر در بین برنامه تئاتر آنجا را ترک می کنیم و البته برنامه های تکراری را دوست نداریم. یقین دارم در 60 و یا 70 سالگی با نیازها و ارزش‌های جدیدی آشنا می‌شویم و باید هم این گونه باشد. می‌توانیم به آنچه که بوده با علاقه نگاه کنیم، ولی همینطور از آنها به دلیل مرحله‌ای که ما را بدان رسانده اند سپاسگزاری نماییم. دوست دارم چنین تصور کنم که این تغییرات پیش از آن که حالتی از پیری باشد، بخشی از خرد ما هستند که به همراه زیاد شدن من می آید. یکی از تکالیفی که هر ساله به دانشجویان رشته مشاوره می دهم، سر و صدا و بحث های زیادی برپا می کند. از دانشجویان می پرسم، اگر فقط 5 روز بیشتر فرصت زندگی کردن نداشته باشید، چه خواهید کرد؟ فرض بر این است که همه سالم باشند و هر کاری هم که دلشان می‌خواهد بتوانند انجام دهند. آنان لحظات آخر عمر را چگونه و با چه کسی خواهند گذراند؟ بعضی آن را کاملاً شاعرانه می‌گذرانند. من همراه با زن، شوهر، معشوقم به نقطه دلخواهم می‌روم. عشقم به طبیعت را با دیگران قسمت می کنم و در زیر آسمان پرستاره و در آغوش محبوبم خواهم مرد. سفری به هند می کنم و آخرین روزهای عمرم را صرف مطالعه فلسفه آسیا می نمایم. بعضی ها نیز گفتند که به جستجوی حوادث بزرگ می روند، پرواز بر بالای زمین، قوت خوردن در آبی ترین دریاچه ها و بالا رفتن از کوه هایی که هرگز کسی آنها را نپیموده است. بعضی نیز می خواستند بقیه عمر خود را در آرامش خودشناسی یا تفکر ماورایی بگذرانند تا بین خود و خدایشان آرامش برقرار سازند. اما بیشتر پاسخ ها جمله های ساده ای بودند. می‌خواهم در بین کسانی که دوستشان دارم بمیرم. سعی می‌کنم مرگم را برای فرزندانم توضیح دهم. مهمانی بزرگی برپا می‌کنم و همه خیشان و دوستانم را برای آخرین بار می‌بینم. بیشترشان برای کامل‌تر شدن زندگی آرزوی مشترکی داشتند و همه می‌خواستند این کار را بیدرنگ انجام دهند. این امر سبب می شد من بپرسم چرا بایستی تا 5 روز آخر عمرتان صبر کنید و پس از آن این کارها را بکنید؟ چرا همین حالا نمی کنید؟ بیشتر اوقات بحث ما به موضوع مرگ و مردن تبدیل می شد و به ناگزیر پرسش هایی مطرح می گردید که پاسخی برای آنها وجود نداشت. بیشترشان مرگ را به شکلی دیده بودند. بسیاری شاهد مرگ هایی بر صفحه تلویزیون بوده اند، اما همگی درباره این رمز بزرگ کنجکاو بودند. اگرچه بر سر پاسخ ها به توافق نمی رسیدیم، حس می کردم در این حقیقت ارزشی وجود دارد و آن اینکه ما درباره مطلبی که معمولاً در پرده ای از رمز و ترس پوشیده شده است با صراحت بحث می کردیم. در زبان انگلیسی برای مردن کسی حسن تعبیرات زیادی داریم، مثل مردم می گذرند، سر می خورند یا خاموش می شوند و یا به سوی ماورای بزرگ حرکت می کنند و هزاران چیز دیگر علاوه بر واژه مردن. پرهیز از گفتن واژه مرگ احساسی از ترس به ما می دهد و دچار نگرانی‌های زیادی می‌شویم که در خوشبختی‌های کنونی ما تأثیر می‌گذارد. اریش فرام می‌نویسد: همه ی زندگی فرد چیزی جز روند تولد بخشیدن به خودش نیست. بیشک ما بایستی هنگام مردن کاملاً متولد شویم. ما می‌توانیم به مرگ مثل چیزی که در تمام مدت زندگی همراهمان است بیاندیشیم. می‌توانیم به آن به عنوان یادآوری کننده ارزش وقت بنگریم. می‌توانیم وقتمان را تا هنگام پایان آن صرف تولد نیروی بنماییم که علامت خاص انسانی ماست. بیشتر اوقات به فضای دردآلودی که مرگ را در بر گرفته است می اندیشیم. غم آنانی را می خوریم که برای همیشه رفته اند و کمتر در اندیشه کسانی هستیم که زندگی ناکاملی داشته اند. چرا عمری طول می کشد تا به این درک برسیم؟ چقدر تأسف انگیز است دیدن مردمی که از پایان کار می ترسند و دیوانوار می کوشند که با شتاب مدت کم باقی مانده عمرشان را زندگی کنند. همه ی کارهایی را که همیشه می خواسته اند انجام بدهند، همه ی جاهایی که می خواسته اند ببینند، تمام کلماتی را که ناگفته گذاشته اند. ناگهان و شاید در آخر برای آنان روشن می شود که وقتشان تا چه اندازه گرانبها بوده است و تا چه اندازه می خواهند واقعا بیشتر زندگی کنند. دلهای ما برای چنین افرادی در سینه می تپد، ولی بسیار کم پیش می آید که متوجه پیام می شویم که برای همه ما دارند. درباره مرگ چه به عنوان دروازه‌ای به سوی ماورای بزرگ بیاندیشیم و چه مانند ماشین دروگری وحشتناک، در هر حال به ما یادآوری می کند که هر چه داریم صرف اینجا و حالا بنماییم. امیلی با نگاهی به زندگی ناکامل خیش در کتاب شهر ما نوشته ی تورنتون وایلدر شکوه سر می دهد. دنیا خدا حافظ، خدا حافظ ضربه های ساعت و گل های آفتاب گردان. ماما و غذا و قهوه و لباس های تازه اتو کشیده و حمام های گرم. خوابیدن و بیدار شدن. اوه زمین، تو برای هر کس که تو را بشناسد بسیار خارق العاده ای. تأسف خوردن نیز برای کارهایی که می توانستیم انجام بدهیم و ندادیم کم است. ما نیاز داریم به خودمان یادآوری کنیم و به خصوص به بچه های خود بگوییم مرگ چیزی نیست که از آن بترسیم. تا هنگامی که درک می کنیم هر لحظه خود زندگی کاملی است و باید تا هر اندازه که برای من ممکن است به آن لحظه سرور و خوشبختی بدهیم. در زمان حاضر هیچ کس از احتمال تجاوز در امان نیست. اینکه تا چه اندازه محتاط هستیم و چقدر از قانون اطاعت می نماییم و چه اندازه هوشیاریم اهمیت ندارد. خشونت امکان واقعی است و من چندی پیش ضربه آن را خوردم و یکی از عزیزترین دوستانم در کالیفرنیا در پارکینگ به قتل رسید. قاتلان که به من گفتند 3 نفر بوده اند فرار کردند و تا کنون نیز پیدا نشده اند. مهم نیست، دوستم مرده است. خانواده‌اش، زنی با وقار و 4 بچه ناگهان بدون شوهر و پدر شده اند. در مراسم کلیسا جمعیت زیادی از دوستان و همکارانش حضور داشتند، همگی عصبانی، ناراحت و غصه‌دار. البته همه ی حرف های در گوشی در این باره بود که چرا بایستی چنین اتفاقی برای شخص بزرگی مثل او روی بدهد و اینکه چرا وی باید همزمان با قاتلان در پارکینگ باشد. اینها نیز مشکلی را حل نمی کرد. چرا؟ گفتگوهای بیهوده. چه کسی در پهنه ی گیتی می داند که چرا؟ کشیش که مرد نسبتاً جوانی بود از دوست هم ستایش کرد و درباره موقعیت مهم او به عنوان معاون فروشگاه زنجیره‌ای بزرگی سخن گفت. او درباره معنویات، خانواده و کار خوبش سخن گفت و اشاره کرد که مطالب مهم زندگی او در پشت عنوان روزنامه پنهان است. وی همچنین گفت ما در جامعه زندگی می کنیم که مزین به سرمقاله است. اشکالات را می خوانیم و کمتر درباره آنچه که در پشت آنهاست می اندیشیم. یعنی انسان که اساس معنای سرمقاله هاست. او ما را واداشت که انسانی را به خاطر آوریم که زندگی را با عشق ما گذراند. یکی از همکاران وی نیز سخن گفت و از خلاقیت، وقار، مهربانی و علاقمندی او حرف زد. هنگام برشمردن خاطرات و رویدادهای زندگی او، همه ما نیز خاطراتی را که با وی داشتیم به یاد آوردیم. مثلا یادمان آمد که او اشتیاق زیادی برای تعطیلات آخر هفته داشت که آن را با خانواده اش بگذراند و در شادی پسر و دختران و خیشانش برای غذا خوردن، بازی گلف و صحبت کردن سهیم باشد. او می‌خواست تنها طراح آخر هفته باشد. همه آنان را دوست می‌داشت و می‌خواست این را به گونه‌ای محسوس نشان دهد. همچنان که مراسم پیش می‌رفت، ما متوجه مطلب جالب توجهی شدیم و آن اینکه چطور خانواده به علت با هم بودن این مصیبت را تحمل می‌کردند و جالب‌تر اینکه مردم نیز به یکدیگر نزدیک‌تر شدند. تمام زنان و شوهران که همیشه جداگانه وارد کلیسا می شدند، اکنون دست در دست یکدیگر نزدیک هم روی یک نیمکت می نشستند. اشک ها هنوز جاری بود، ولی بیشتر حالت واکنش نیروی زندگی و بقا بود، نه ترحم. عجیب است که مرگ چگونه می تواند مردم را بیشتر به یکدیگر نزدیک کند، شاید مرگ بیش از آن که نیروی جدا کننده باشد، نیروی یگانگی است. مرگ به ما یادآوری می کند که همه فانی هستیم، همه چیز موقت است و ما را مطمئن می سازد که زمان زندگی لحظه ایست که با هم زندگی می کنیم. مرگ ما را با حالت مشترکی به هم پیوند می دهد، و عیان می سازد که سهیم بودن در تجربه ای برای ما آرامش می آورد. به من گفته شده است که مراسم خاک سپاری برای زندگی کردن است. شاید تجربه من در کلیسا این جمله را اثبات می کند. می دانم هنگامی که دور هم جمع می شویم جبران درد و غم ها می شود. دیدن همسر دوستم به همه ما آرامش داد. دردش بزرگ و تجربه ای عمیق بود. البته این رویداد پایان قسمتی از زندگیش بود. اما انسان می توانست احساس کند که او هنوز هم تجارب دیگری را در پیش خواهد داشت. نه غم‌انگیزتر و وحشتناکتر از این. پس به هر حال این آخرین نخواهد بود. از مراسم که باز می گشتم، فرصتی برای اندیشیدن به دستم آمد. داشتم فکر می کردم چند نفر از این همه افرادی که در مراسم خاک سپاری شرکت داشتند، از عشق و اتحاد موجود در چنین مواقعی بهره گرفتند و تجربه ای که از این راه کسب کردند، تا چه حد به رشد آنان کمک خواهد کرد. از سوی دیگر تعجب می کردم که همه ما چه زود راهمان را از هم جدا کردیم و همه چیز را نیز به زودی فراموش خواهیم نمود. مردن چه خود را آماده آن بکنیم و چه نکنیم در ما ترس و وحشت به وجود می آورد و کمتر آمادگی روبرو شدن با آن را داریم. همان گونه که هنرمند معروف وودی آلن این موضوع را زیرکانه بیان کرده است. من از مردن نمی ترسم، اما میل ندارم وقتی مرگ فرا می رسد آنجا باشم. امسال به نظرم سال جدایی بوده است. سه مرگ، آن هم در عرض چند ماه. سه انسان خارق العاده، خلاق، خاطر انگیز و با محبت دیگر زنده نیستند. مرگ یقیناً در زندگی من چیز عجیبی نیست. پدر و مادرم چند سال پیش مردند. پدر بزرگ و مادر بزرگم مرده اند. برادر بزرگتر و بسیاری از دوستان عزیزم از دست رفته اند. هرچه مسن‌تر می شوم، افراد عزیز بیشتر و بیشتری را از دست می دهم. یکی از دوستانم که سنش در حال ازدیاد است، اخیراً گفت از همه خیشان و دوستان نزدیکش فقط او زنده مانده است و شکوه داشت که در موقعیت ضعف فعلی گرفتن دوستان تازه برای او مشکل خواهد بود. وی آنقدر که از تنها ماندن در میان غریبه ها وحشت داشت، از مرگ نمی هراسید. در سالهای گذشته تلاش بسیاری شده است که مرگ را از پر